یکی این بود که دولت بشار اسد دارای یک نیروی بزرگ امنیتی به اضافه نیروی بزرگ هوایی بود. این یه موهبت بود برای دولت سوریه که دولت‌های لیبی و اینا نداشت، اونا هم داشتن، ولی به قدرت نیروی هوایی سوریه و نیروی امنیتی سوریه نمی‌رسید. اونا هم داشتن، اونا هم نیروی امنیتی و جاسوسی داشتن، اونا هم جاسوس داشتن در خیلی جاها، ولی نیروی امنیتی بشار اسد خیلی قوی بود، به طوری که خود دولت اسرائیل بعضی وقتها اشاره میکنن که در داخل موساد اینا جاسوس داشتن. یعنی دولت سوریه در داخل موساد که به اصطلاح CIA اسرائیله،
بله،
اونا جاسوس داشتن، خیلی قوی هست از اون نظر. به اضافه نیروی هوایی یه موهبت دیگه هم که اصلا ارتباطی با نظام نداشت، همون حرکت های خود دولت بعثی سوریه بوده که خیلی خیلی با دولت بعثی عراق تفاوت میکرده و علت این هم دقیقاً همون موضوعی است که من میخوام مطرح بکنم، این موهبت. و این هم این که در دولت بعثی خانواده اسد، حافظ اسد و پسرش بشار اسد، اینها چون خودشون از یک اقلیت مذهبی میان، علوی های داخل سوریه خودشون یه اقلیتی هست، اینها به اقلیت ها خیلی پرداختن در این 23 سال گذشته، حتی بیشتر، یعنی از سال 1969 که حافظ اسد اوضاع را از طریق کودتا در گرفت در سوریه، خیلی به اقلیت ها اینا پرداختن، به حفظ اونها و اینکه تبعیض رو کمتر بکنن. این کاملا در تاریخ سوریه منعکسه و یکی از اختلافات اساسی میشل افلق و دیگر رهبران اون زمان حزب بعث که منظر به انشعاب شد به حزب بعث سوریه، از یک سو حزب بعث عراق هم از سوی دیگه از هم انشعاب کردن، دقیقا اینا بود. یعنی که ما چگونه مثلا با کردها، با آسوریها، چگونه با ارامنه رابطه داشته باشیم. در کشور عراق روی تبعیض قرار گرفتن، در داخل سوریه این تبعیض ها تدریس از بین رفت. یعنی که دولت سوریه وقتی که این زنگ داخلی 4 سال قبل به اصطلاح شروع شد، یعنی نیروهای نظامی که از خارج می اومدن از داخل ترکیه به داخل سوریه علیه دولت به جنگ های مسلحانه دست می زدن، اون زمان دولت سوریه اومدن به نیروهای کرد سوریه که دارای در واقع دو تا حزب بزرگ هستن به اسم شورای ملی کردستان و اتحاد دموکراتیک کردستان.
بله.
این دو تا حزب یا سازمان سیاسی به اینا گفتن که شما از مام وطن میهن خودتون کردستان دفاع بکنید، شما، ما به شما همیشه به اصطلاح حق دهن سرنوشت ملی دادیم و شما همیشه به اصطلاح اتانومی خود مختار بودید، حالا هم کار شماست که به عنوان ایالت از این ایالت سوریه دفاع بکنید و خودمختاری هم دارید. اینا اون زمان کوبانی رو پایتخت خودشون کردن، یعنی کوبانی شد پایتخت این کردستان.
بله.
کردستان سوریه که خودمختاری داره با توی قانون اساسی سوریه هم نوشته شده و همیشه هم مورد حمایت دولت مرکزی بوده. اینی که این هم خیلی جنبه مهمی که چرا کوبانی اینقدر مهمه، حالا علتهای دیگه هم داره ولی اساسا از نظر ژئوپلیتیکی کوبانی فقط یک شهر کوچک، شهرک کوچک معمولی نیست.
بله.
بلکه یک شهرکیه که استراتژیکلی در یک موقعیت جغرافیایی بسیار مهمی قرار گرفته. از طرف دیگه کوبانی سمبل دیگه پایتخت کردستان سوریه است.
بله.
اگر این بیفته دست داعش، این شهر خودشون در روزنامه‌های خودشون که در عراق چاپ میکنن، روزنامه‌های داعش، مجله داعش، اونجا حتی خودشون میگن که ما چگونه با ساکنین کوبانی رفتار خواهیم کرد.
بله.
تمام دختران کوچکشون رو خواهیم فروخت و شیعیان و مخصوصا علوی ها رو قتل عام خواهیم کرد، ولی آسوری ها و ارامنه رو هم اگر حاضر بشن به اصطلاح به دین ما بگیراین، یعنی قبول بکنن، ما چون اونا اهل کتاب هستن قبولشون خواهیم کرد، بقیه رو قتل عام خواهیم کرد.
بله.
این هم حرفیست که خود داعشی ها در روزنامه هاشون مطرح میکنن. یک روزنامه مانندی داری میارن که هفتگیه، به صورت مجله هست به اسم دابیگ. اون وقت در اون مجله تمام این مسائل رو که به زبان عربی مطرح کردن که ما با کوبانی، با ساکنین مردم کوبانی که حالا علیه ما مقاومت میکنن چه برخوردی خواهیم داشت. این باعث شده که اون وقت مردم جهان به طور کلی ها اصلا همون شرایطی به وجود اومده در جهان که آدمو از نظر تاریخی به یاد شهر گرنیکا در ایالت باسک اسپانیا که پیکاسو بعداً در اون نقاشی معروفش این شهر رو خیلی خیلی معروف تر ساخت در سراسر جهان، در جنگ داخلی اسپانیا بین فاشیستای فرانکو و جمهوری خواهان اون شهر چگونه ویران شد و فاشیستای فرانکو چگونه اون مردم رو به طور کلی و قتل و خونریزی از بین بردن که بعد از پایان جنگ جهانی دوم پیکاسو نقاش معروف، هنرمند معروف، ایشون در یک نقاشی بزرگی به اسم گرنیکا هم خودش معروف شد در جهان و هم شهر گرنیکا را برای همیشه معروف نگه داشت در تاریخ.
بله.
خاطر این که در اونجا بود که مردم گرنیکا بلند شدن مقاومت کردن، منتها خب نیروهای فاشیستی بودن. دقیقا دو سال سه سال بعد از اون هم نبرد استالینگراد شروع شد.
بله.
نبرد استالینگراد شما یا با اونایی بود که در داخل استالینگراد علیه فاشیزم هیتلر مقاومت میکردن و یا اینکه با طرفداران هیتلر میرفتید. ما میدونیم که مثلا اون زمان دولت ایران که همان رضا شاه بود اعلام بیطرفی کرد، دولت ترکیه طرف فاشیستا را گرفت، ولی بلافاصله وقتی که متفقین اومدن ایران و رضا شاه را خلع کردن و اینا، اون دولت هایی که بعدم اومدن دیگه طرف به اصطلاح استالینگراد را گرفتن که اون زمان اصلا معروف شد که ایران به اسم پل پیروزی معروف شد که متفقین چرچیل، روزولت، تمام نیروهایی که فرستادن به استالینگراد که کمک بکنن که فاشیستا پیروز نشن از ایران گذشت.
یعنی بله.
پل پیروزی که میگفتن پاتینگ از ایران گذشت. استالینگراد از نظر نقشه حالا ولگاگراده خیلی نزدیکه به ایران. یعنی که به طور کلی کوبانی امروز تقریبا بین بخش بزرگی از روشنفکران، نویسندگان، فعالین سیاسی، مفسرین و احزاب و سازمان‌های سیاسی مختلف یا با گرنیکا مقایسه می‌کنن در اسپانیا دو سه سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم یا با نبرد استالینگراد در روسیه. و خیلی مهمه که مردم گرنیکا و مردم استالینگراد درست مثل مردم کوبانی هدفشون شکست اون دشمنه. در گرنیکا شکست فرانکو بود که البته پیروز نشدن، در استالینگراد
هدف
شکست آلمان هیتلری بود که پیروز شدن، در اینجا هم هدف فقط داعشه. حالا اون مردمی که در اون شهر علیه داعش به پا خواستن دارای فقط یک نظرگاه هست، اونم اینی که نمیخوان داعش که یک نیروی به تمام معنی فاشیستیه با بنیادگرایان کل خاورمیانه و اینا تفاوت دارن، تفاوت اساسیشون همین واقعا فاشیست بودنشونه. اینا میخوان اونو نابود بکنن، در نتیجه خودشون تعلق دارن به سازمانهای سیاسی مختلف که در سوریه بودن همیشه هستن، مخصوصا مثلا خود کردها هم به شورای ملی کردستان تعلق دارن، هم به اتحاد دموکراتیک کردستان. یکی از مردم هم اصلا به هیچ یک از این سازمان‌ها تعلق ندارن، مردم کوبانی هستن.
بله، بله.
هنوز موندن اونجا و مازرم شدن. البته هنوز داعشی‌ها نتونستن به اون شهر حمله بکنن، که اگر حمله بکنن بگیرن این قتل عام صورت بگیره، واقعا شرایط عجیب غریبی ما در کل خاورمیانه خواهیم داشت.
البته این مقاومت قهرمانانه و شگفت‌آور زن و مرد کوبانی باعث شده که داعشی ها عقب بشینن و امکان شکستشون هم خیلی زیاده و امیدواریم که هرچه زودتر این چنین بشه و این خونریزی ها به پایان برسه و این فاشیست های آدمخوار آدمکش سر به بر خونریز به زباله‌دان تاریخ پرتاب بشن.
بله بله.
جعفر زبنا دو تا نکته اینجا مهمه. اولا این یادآوری بشه که این آقای اسد در ایجاد بهانه بیگانگان برای این فاجعه و این کشتار و قتل عام خیلی خودش هم نقش داشت. در ابتدا مردم سوریه برای اقاق حق اومدن این دستور سرکوب و کشتن داد که متاسفانه این بهانه رو درست کرد که اون برنامه‌های تغییر رژیم و یا اینکه خاورمیانه بزرگ رو به دست بیارن و بتونن این گلادیاتورها یا این موضوعا رو بریزن.
کاملا بله. بله. کاملا این درسته. حتی اونایی که امروز از اسد، از رژیم اسد دفاع میکنن، حتی دفاع جانانه از کوبانی گرفته تا تمام شهرهای مختلف سوریه، حتی در داخل ترکیه که دفاع میکنن، اینا کاملا با حرف شما موافق خواهند بود که بله دولت سوریه یک دولت دموکراتیک هیچ وقت نبود.
بله.
ولی مسئله این بود که قبل از اینکه این جریانات اصلا شروع بشه، سرا یک تظاهرات وسیع برای دموکراسی و غیره در داخل سوریه تبدیل شد و دزدیده شد.
بله.
اینا کیا بودن؟ اون برمیگرده به
بله. مسئله دیگه است. بله، اون همون تحریش که دارن
آمریکا دیگه. بله. اصلا هدف آمریکا که دموکراسی اینا نبوده، که میخواد رژیم چینج به وجود بیاره. دولت سوریه، کشور سوریه بزرگترین مانع بود در مقابل.
بله، بخشی از
علل مختلف. بله، حرف که شما زدید خیلی ها اصلا معتقدم به این.
بله.
اصلا چرا دفاع میکنن؟ به اضافه این که دفاع میکنن بلافاصله میگن که اسد و خانوادهشون، پدرش، هیچ کدومشون اصلا دموکرات نبود.
نبوده.
دموکراسی بود.
متاسفانه بلاحظه.
بله، اینو هم گفت. بله.
جواب شما به نکته دیگر این که چگونه است که این داعش این چنان پرقدرت میتازد و بعدم در پشت سرش بحث بر سر این است که ائتلافی از 40 کشور انجام شده، اینا دارن بمباران میکنن، این تمام گروه داعش رو 31 حدود 31,000 نفر میگن که 13,000 نفرش خارجی است، 5,000 نفر از اروپا و آمریکا هستن، بعد هم حالا BBC و صدای آمریکا اینا به 3,000 تا رضایت دادن.
بله.
مجموعه مگر در این منطقه بزرگ و بعد اون منطقه بزرگی رو که گرفته حفاظت کنه و بعدم بیاد به یه همچین جنگ سنگینی با کوبانی ها، از سلاح های شیمیایی هم استفاده میکنه، کی به اینا اسلحه میده؟